برای شادی روح مطهره حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، خداوند از زیارت و شفاعتون حضرت بهره‌مند کنه، این مجلس را تحت عنایت خاصی اون حضرت قرار بدهد، صلواتی ختم کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، و صلى الله على محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه بحث جلسات گذشته که عرض شد که فهم مقامات اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست به هیچ احدی از انسانها، همه نوابغ عالم جمع بشند تا نمی از حقایق آن انوار مقدسه را بفهمند محال است. و روایاتی که در جلسه قبل عرض شد کاملا این مطلب را اثبات می فرمود. از جمله روایتی که فرمود آن انوار مقدسه اول خلق عالمی بودند که هنوز عالمی نبود و هزار سال روزگارانی آنها در اونها زندگی کرده اند و پس از آن خداوند اشیا را آفرید و اختیار اشیا و خلقت را به آنها تفویض فرمود. خب با این بیان واضح است که امکان فهم انسانی که هنوز خودش در عالم سبودی هست و هنوز خود این عالم سبودی را نتوانسته به عمقش برسد، چگونه میتواند هزار روزگاری قبل از کل این هستی که روزگاری بود و آن انوار مقدسه زندگی کردند بخواهد بفهمد؟ و آن مقدار فهمی که از ایشان به وجود آمده مورد استفاده قرار گرفته، آن مقداری است که خودشان را توصیف کرده اند و تعریف کرده اند و آن مقدار که خودشان از حقیقت اقیانوس بیکران، حقیقت خودشون نمی را به این انسانها ظهور داده اند، تازه از اون نم این انسانها به برکت معرفتی که به اطاعت محض از اون انوار مقدسه یه سنخیتی از اون انوار پیدا کرده اند می توانند آن را بفهمند. کمان که مثلا بلا تشبیه ماهی وقتی زندگیش تو آب است، این سنخیتش با خارج آب و اون هم در فضاهای دور توانست این معرفت رو پیدا کند تا بیاید از عالم خود بیرون بیاید و سنخیتی و عالم بد تا اون هم استفاده ای. مطلب دوم این شد که در مورد زن که این همه غرب الگاءاتی کرده و میخواهد حق زن را و ارزش زن را به او بازگرداند، باز مفصلا عرض شد که اون هنوز نتوانست زن را بشناسد تا اینکه بخواهد حق زن را به او بازگرداند. آنچه که حق زن را به انسان باز می‌گرداند آن خود دین است که با اون عبارت‌های مفصل که گوشه به اون عرض شد. و بدتر از همه این بود که می‌خواهند الگا کنند دین برای زن ظلم کرده و الگا می‌کنند که این ظلم‌هایی که توسط خود سلاطین ظهر در طول تاریخ نه تنها به زن، به مرد، به موجودات، به حیوانات، به گیاهان، به عالم، به طبیعت وارد می کنند، آن جنایات خودشون را، آن فرهنگ سازی های انحرافی حیوانی خودشون را در یک دوره به صورتی بر زن تحمیل می شد و یک دوره دیگر بر موجودات دیگر، آن را به حساب دین بگذارند. چه مختصر توضیحاتی جلسه قبل در این خصوص مطالبی عرض شد و عرض شد که اتفاقا در دین ما اگر این دین هست که این ظلم را به زن کرده، ما الگوهای بسیار روشنی داریم که این اثبات می کند که این تهمت بزرگ بر دین بر اساس اغراض حیوانی است. چرا که ما زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، کنیز اون حضرت جناب فضه، جناب سمیه در صدر اسلام، زنان قهرمان در کربلا، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت معصومه سلام الله علیها، در طول تاریخ شیعیان اون حضرت، خانم هایی که تاریخ بسیار شگفت انگیزی دارند که نمونه های در جلسه قبل به عرض رسید و این الگوهای واضح، حضرت معصومه سلام الله علیها یکی از خادمین اون حضرت، چند روز پیش خدمتشون بودیم تو قوم، خودش استاد دانشگاهه، میگفت من اونجا وقتی از خارج از کشور میان، حتی افراد بیدین اینها هم گاهی به عنوان گردشگری، میگه وقتی ما با اونها صحبت میکنیم که ببینید این همه مردم که اینجا اومدن به خاطر هیچ جذبه ظاهری چیزی خاصی نیست، همه به خاطر صاحب این قبر خانومیه و این خانوم تا ما شروع میکردم از فضائل این خانوم برای این آقا میگفتیم، اینو تعجب میکردند که این دین چه جور دینیست که این همه اطراف این خانوم که اینجا خوابیده ان، اندیشمندان، دانشمندان، شخصیت های عظیم علمی، علامه طباطبایی که هنوز در کتاب تفسیرش تمام اکثر محققین نظرشون بر این است که در این المیزان مطالبی آمده که 200 سال بعد زمان میخواهد که علم پیشرفت کنه تا بعدن بفهمه که این المیزان چه حقایقی آمده. بزرگان بزرگان همه به برکت این خانم اون استعدادها رو به دست آوردند. خانم چیه؟ این همه مردان بزرگ در اطراف اون زری اونجا دفن شده اند. در خصوص آیت الله العظمی بروجردی میگند، یک از یک جای اون زمان از یک کشورهای شخصیت میاد که به عنوان شخصیت عظیم شأن در مطرح در جهان اسلام، حالا یک جریانی پیش میاد، ایشون جریش میگیره، میگه من چیم آخه؟ اونی که شما میخواد اون خانمه، برین اونجا از او ببینید. بعضی از مجتهدین بزرگان ما که هست دیگه طول تاریخ، که اینقدر بی استعداد بودن که دیگه ناامید شده بود تحصیل، ادامه تحصیل بده. بعد از چند سال محضر خانم میرسه و عرض ارادتی، توسلی، آنچنان استعدادش کوفا میشود تا به مقام اجتهاد میرسه، یکی از مراجع بزرگه. حالا بنده اسمش رو در خصوص بو علی سینا هست که در زندگی نامش خیلی وقت پیش بنده جای چشم خورد به هر وقتی که در مسائل تحقیقات عمیق علمی دیگه میموند و هیچی به ذهنش نمیرسید و هیچ کسی هم نمیتونست پیدا کنه از اندیشمندان، از همدوره ها که از او این مشکل علمیش رو حل بکنه، میمت محضر خانم دو رکعت نماز هدیه میکرد. معلومه دیگه نماز بو علی سینا مثل نماز ما که نیست، که همطوری اون نماز دیگه اتصال ایجاد میکنه. در مورد نماز، نماز چیست اصلا، اتصال رو برقرار میکنه. این سوال تو دلش ریخ، جوابش خوشحال کنان و بی خودی نیست، چون همه مباحث علمی رو از بو علی سینا هنوز هم دنیا توش. علی حال پس اینها تهمت بسیار بزرگی است که بگویند دین برای زن چادر چنین چنان شد. خب جلسه قبل عرض کردیم این چادر نیست که بگن به اصطلاح خانم ها تحمل نمیتونن بکنند، نه، این یک ضربه روانشناسانه است، آسیبی است از روانی وارد میکنن بر زن. خداوند اصلا جنس زن رو زوری آفریده که از تحمل برخی از سختی های که عالم طبیعت در خلقتش قرار داده شده به اونها استقامت طبیعی دارد و از اونها لذت میبرد. خانمی که 9 ماه یه وزن سنگینی رو که تحملش بسیار سخت است و گاهی منزرشات به مرگ بشه، وقتی فرزندی ندارد اینور اونور خودش رو میکوبه، میلیونها هزینه میکند تا من فرزند رو میخواهم، شیردهی 2 سال سنگینیش، مثلا جنسش خداوند در فشارهای طبیعی برایش لذت طبیعی خاص خودش رو داده. اینا از عدم درک انسان است که رو اغراض حیوانیشون، اینا روحیه و انگیزه و اعتقاد این خانم رو وقتی ازش میگیرند، وقتی بیروحیه میشود، وقتی یک اعتقاد منفی پیدا میکند، روی تلقین منفی میگه من این حساب رو چجور نگه دارم. این مباحث است که در جلسه قبل به بعضی از اونها اشاره شد. خب بحثمون در نتیجه که دیروز گل دادیم انشاءالله بس بشه، عرایزمون رو بتونیم سود جمع جور کنیم، این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من صبر علی سوء خلق امرأته و احتسبه اعطاه الله تعالی به کل یوم و لیلت یصبر علیها من الثواب ما اعطا ایوب علیه السلام علی بلائه و کان علیها من الوزر فی کل یوم و لیلت مثل رمل آلزین. اگر مردی بر سوء خلقه، بد خلقی های زنش صبر کند و احتسبه به حساب خدا، به شرط اینکه این جهتدار باشد این تحملش، اون وقت خداوند به هر روز و شبی که از بدخلقی های این زن تحمل میکنه به او ثواب آن ثوابی را که به حضرت ایوب پیامبر در برابر اون بلاها به او عطا فرموده، آن ثواب را به این مرد میدهد. و این زن هم که اون ساعات و شبها و روزها که ایزا و عذیه کرده، اونقدر در گناه و عذاب است که اندازش دیگر شنهای ریگستان دیگه به شمار نمی آید. و ادامه روایت فرمود که اگر زنی به بدخلقی های مرد تحمل کند و صبر کند، خداوند ثواب جناب آسیه را که آن مصیبت های آنچنانی که مدیریت کرد، قرآن است دیگه، مدیریت کرد جنایتکار آنچنان بیرحمی مثل فرعون رو که همه عالم از او میترسیدند، در حد خدا میدیدند، خانم چی بود که در چنین خانه‌ای چنین مردی را مدیریت میکرد؟ مدیریتی که شخصیت حضرت موسی علیه السلام را از آن مدیریت تحویل جامعه داد. اینا مسائلی است که قرآن درباره زن فرموده. ثواب آن خانم رو به این زن میدهند. چه فرمولهای دقیقی در دین ما هست که دشمن نمیگذارد که این حقایق باز بشه. ما رو تحصیل کرده های ما رو از بزرگانمون، از علمایمون هی دور نگه میدارد. با یه دهنکجی یک جوان تحصیل کرده رو تحقیر میکنه قرآن روایات اهل بیت علیه السلام رو، خودشم به نام دین، به نام مثلا به نام علم. الان یه حال بحث ما در احتسبهو بود که در احتسبهو این انسان بسیار شگفت انگیز که چه مرد چه زن باشد، اینقدر موجود عجیبی است که جا دارد انسان خودش در مسیر شناخت خودش مزاحمت بکنه تا اول خودش رو بشناسه، از فهمیدن خودش دیگران رو میفهمد. الان کسی بگه که خب آقا من گرسنه ام، من زود میفهمم یعنی چی. چرا؟ چون گرسنگی از درون خودم بهش رسیدم چطور چیزیست. اگه کسی گفت که من تشنه هم، میفهمم یعنی چی. اما اگه کسی گفت که من در فلان جزیره فلان میوه رو خوردم خیلی جالب بود، من نمیفهمم یعنی چی. چرا خودم از درون بهش نرسیدم که چطور چیزیست. مجبورم هزاران جلد کتاب بخونم، سخنرانی گوش کنم، چه کار کنم، تازه باز مثل اون نخواهد شد که خودم یه لقمه از اون بخورم، خودم برسم یعنی چی؟ اونگاه بلافاصله فهمم چی میخواد بگه. دین ما یه فرمولهای جالبی دارد که اول دستورش اینه که خودتو بشناس. کسی که هنوز خودشو نشناخته نمیتونه دیگر رو بشناسد، دیگر رو نتونست بشناسه نمیتونه بهش مدیریت بکند. این همه مصیبت‌هاش در میدان‌های مدیریت ما هست برای این است که بیچاره خودش هنوز نشناخته، در یه حال هوای حیوانی دارد اس میدواند. حالا با اون حال هوای نفس حیوانیش میخواد بر انسان‌ها مدیریت کند. تو چه نمیشناس این انسان چه حقیقتیه، چجور میخواه بهش مدیریت کنید؟ علی حال یکی از شگفتی های انسان همینه که خداوند او رو جوری آفرید چه ظرفیتش قابل توسعه، و هر مقدار ظرفیتش توسعه پیدا میکنه به همون میزان سختی ها و مشکلات حوادث وارده بر خودش را هضم می کند و اینها رو تبدیل به حقایق عمیق بالاتری می کنه. این انسان همچون موجودی است، به مقدار وسعت ظرفیتش هر حادثه‌ای حالا چه حادثه فردی، شخصی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی برایش وارد می شود او رو به تناسب ظرفیتی که دارد هضم می کند و تبدیل به یه حقیقتهای بسیار بلند و جالبی می کنه. و بالاتر از این که اگر یه خورد خودش عمیق‌تر شناخت، ظرفیتی خورده از این بیشتر شد، افقها رو خواهد دید که این طبیعت رو خواهد شکست، آینده ها و عالم های بعد رو پیش روش داره میبینه، بلکه انگار در اونجا زندگی میکنه. الان خیلی انسان چیز خیلی عجیبیست. بعد وقتی انگار احساس می تو اونجا الان همین الان داره زندگی میکنه، با همین حال برمیگرده این زندگیش رو مدیریت میکنه. این دیگه چقدر وسعت وجودی اوست. حالا یه انسانی مثلا نمیدونه که مثلا فیلم برداری یعنی چی، تو بهش بگه تمسخر میکنه، آخه چجور از در دیوار همه خونه همه رو ببینند. اما یک کس که اینو قشنگ میفهمه، تا بهش بگن آه فیلم برداریت میکنن، تا همه خونه ها تلویزیون ها رنگش میپره، احساس میکنه چه خوب انگار تو خونه ها همین الان داره نشسته، داره به خودش تماشا میکنه و میگه اینطور بکن اینطور نکن، اونجوری بکنی اونجور نکنید. خودش به خودش بلافاصله وسعت پیدا کرده در همه خونه ها و انگار اونجا داره نشسته، خیلی جدی توجه میده که مواظب باش دگمه یقیت اینجوری نبند که همه جا دارند. خودش به خودش داره میگه، خودش هم دستور خودش رو مدیریت میکنه. پس این مطلبی است که انسانها به تناسب ظرفیتشون همون وسعت رو پیدا میکنند. خب نتیجه چی میشود؟ نتیجه این است که با چون مدیریتی و اعتقادی قشنگ مشاهده میکنه که این عالم هر چی که انجام میدهد تا اون ذره اش در عالم وسیع‌تر اینجا ذره حساب میشه. وقتی رفت به عالم بالاتر وسیع‌تر، اون ذره خودش یک زندگی بسیار مهم نیست. مثلا یک بچه‌ای که در رحم مادر زندگی میکنه، هنوز در دوران جنینی عالم رو طی میکنه، اونجا اصلا چشمش کلا نباشد این حالش نیست که، اصلا کلا سر نداره حالش نیست که، چون عالم عالم بسیار بسیار پستیه و تنجیه، اونجا اصلا مفهوم ندارد. اما اگر یک مقدار از اون فسفر مغزش اونجا از خون مادر کم بهش برسه، اینجا اومد چه روزگاری دارد. بیچاره یک موجود کم استعداد بسیار عجیبی که مادام العمر در تمام امور زندگیش از عذاب میکشه و این عذاب رو میبیند، نه اینکه مثل ستون میبیند، اینجا زندگیش رو میکنه و مثل ستون عذاب و کمبود اون فسفر رو مثلا میبیند، اینجوری نیست. میبیند یعنی با همه وجودش دیگه زندگیم که میابد. یعنی چی؟ اونجا یه خورده کلسیوم بهش نرسیده، اصلا کل استخوان نباش اونجا، چه مفهوم نداره که. اما اونجا یه خورده این بهش نرسیده، حالا چی؟ اومده به عالم وسیع‌تر، عالم گسترده و مهمتر، الان استخوانهایش مثل خمیر افتاده و هیچ کار. اینجاست که این عذاب رو نه اینکه تماشا میکنه مثل اینکه دیوار رو تماشا میکنه، خودش تو زندگیشون هم در بیرون با همه موجودیتش مییابد الان اون کمبود خلقت رو در اینجا چی هست. خب اینجا انواع و اقسام ابعادش هر کدوم یک نوع خاصیتی دارند. خب ذره ذره وجودش خاصیت خاص خودش رو دارد. ولذا قرآن می‌فرماید بله و وجدوا ما عملوا حاضرا، روز قیامت این انسان اینجا هر عملی انجام داده، هر کدوم یه خواص باطن خودش رو داره خلق میکنه، کمان چونجا اسمش کلسیوم بود، فسفر بود، فلان بود، چربی بود، چی بود، ویتامین فلان بود، اونجا یه چیزی بود، اما اینجا یه واقعیتیست دیگه، اسمش هر چی میخوای بذار، اصلا اسمشو نمیدونه چی، جنین چه میدونه اونجا اسم این استخوان، اسم اون چشم بزه، اما واقعیت رو با همه وجود، اینجا ما اسمشو نمیدونیم، بهشت چی، درخت چی، زیر درختات فلان چی، فلان چی، نمیدونیم، اما واقعیت این است که قرآن میفرماید آن سه که عمل کرده آن را حاضر مییابد در حضور خودش، در محضر خودش، با همه وجود خودش در خودش. خب این فرمولیست، این افق بسیار مهمیست پیش روی انسان باز میکنه، این انسان وقتی این بینش براش باز شد دیگه احساس میکند مرتباً در حال خلقت خودش در خودش هست. در یه آیه دیگه میفرماد یوم تجد کل نفس ما عملت، این خیلی مخضر الى آخر، شاهد مثال این قسمتشه، کل نفس، خود حقیقت نفس خودش مییابد آنچه از او در اینجا صادر شده. اونجا وقتی بهش فلان ماده تو بدنش نرسید اونجا مفهوم ندارد، ولی در عالم بعد با همه وجود مییابد. مطلب یعنی چی؟ هر عملی خب برای خودش اون حقیقت خاص خودش رو دارد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، مثقال ذره، اینجا مثقال ذره است، اینجا خیلی ناچیز حساب میاد. اینجا مثلا من یه لبی فرض کنید دهنکجی کردم به یه چیزی، اینجا مثلا از ذهنم فلان نکته منفی رد شد، یا اما اونجا یه چیز دیگری است، اونجا یرهو و همه یه وجودش مرش باز خواهد شد. خب این دست ما هیزم برداریم ببریم ده کیلو فرق نمی کنه، اما از این هیزم یک غباری به چشمم فرو بره دیگه از عذاب تا صبح نمی تونم. چرا؟ سیستمش خیلی لطیفه، شدت لطافتش این ذره ای رو انقدر وسیع بزرگ می شود که دیگه خب دستم پوستش کلفته، احساس خار هم میره شاید چیز نمیشه. اینجا یه ذره حساب میشه، اونجا میفرما که هر لحظه ای از انسان که در اینجا بیهوده گذر کرده، توجه توحیدی یا لا اله الا الله، هر مقدارش تو این عالم لا اله الا الله نگفته نمیشه تونتون لبشه تکنه، توجه به لا همین زمانها را تو اون عالم حسرت خواهد خورد که چی از دست دادتون لحظه. در یه جایی میفرماید که حالا تا اینجا پیدا کنم طول میکشه، این خود حدیث خیلی تکاندنده است، میفرماید که شخص عمل 70 پیامبر رو در این عالم به جای بیاره، اون عالم اینقدر وسیع است، اینقدر حقیقتش عمیقه، لطافتش بالاست، وقتی انسان یهو وارد اون عالم خواهد شد میبینه این چیزی نبوده، اصلا جنس اون عالم جدیه، تو گهواره یا عالم پستیه. اونجا به این بچه 1000 تا فحش بگو، بزن تو گوشش، توهین بگو، عالم یه عالم پستیه، اما وقتی یه خورد اومد به عالم جوانی، عالم جوانی خیلی عالم وسیع تر است از این، حالا پدرش براش یه اخ میکنه دیگه، شب خوابشم نمیاد. طب چی شد؟ نه دیگه این عالم عالم خیلی وسیعیه، حالا پدرش ها، حالا چه رسه به یک چیزی. یه خورده دکمهش من روشه دیگه، از خجالتی میخواد دو ساعت میره پشت آینه که الان یه ذره اینور اونور شد، در حالی که در عالم پایین در گهواره تو نجس خودش فرو رفته بود، به این حالش نبود. چرا این عالم ها هرسه وسعت پیدا میکنه، اون ذره که به حساب نمی اومد اونجا یه چیز عظیمی است. علی ای حال همچنان که ما در عالم قبلی در رحم مادر انواع و اقسام مواد در خون مادر در خلقت ما اثر ویژه خودشو دارد، دیگه کلسیم جای مثلا ویتامین آ رو نمیده، ویتامین آ جای فسفر رو نمیده، هر کدوم اثر خاص خودشو دارد. در این عالم هم هر عملی اثر خاص خودشو دارد. کسی که نماز میخونه، اون حقیقتی که نماز به اون حقیقت در زندگی برتر خواهد شد، اون یه حقیقتی، روزه تأثیر حقیقتی که ساخته میشه حقیقت خاص خودشو دارد. صدقه میده، اون حقیقت خاص دیگر خودشو دارد. روزه میخونه، حقیقت خاص دیگر خودشو دارد. ذکر تسبیح میگه، حقیقت خاص خودشو دارد. ذکر تحلیل میده، حقیقت خاص خودشو دارد. فلذا میفرمایم که لااقل از اعمال مستحبات لااقل یک بار تو عمرت سعی کن انجام بده. حالا میفرمان، البته این بحث تخصصی است، اینطور نیست که ما مثلا بریم بعضی اون در حد توان البته دیگه، چرا که اون مزه خودش رو، اون حقیقتش که تولید میکنه در عالم بالا، اون مال خودشه، اون یه چی دیگه اون نیست در عالم بی‌نهایت. خب با توجه به این مقدمات و توضیحات، پس یکی از نیازهای مهمی که ما در اون یکی عالم داریم این است که یک سری وظیفه های برامون پیش بیاد و با عمل به اون وظیفه ها یک ابعادی از حقیقت وجود ما خلق بشه اونجا که به اونجا نیاز داریم، و اون در ازدواج هست. ازدواج با بینش تربیت توحیدی بس یک مفهوم بسیار بلندتر از این دارد. یکی ازدواج میکنه که به خاطر شهوات حیوانی، یکی ازدواج میکنه به خاطر اینکه شریک زندگی داشته باشد، تنها نمونه. فردا مریض شد، دوری افتاد، یک محرم براشون رو مثلا تو فکر یک چیزهای، یکی ازدواج کرده که تو مشکلات زندگی، تو فعالیت‌های اجتماعی سیاسی براش، یکی ازدواج کرده نسلش قطع نشه، هر چه یه هدفی از این ازدواج دارد. اما از دیدگاه تربیت توحیدی هدف ازدواج یه هدفی بسیار بسیار بالاتر از این حرف هاست. در ازدواج یک سری وظایفی پیش خواهد آمد که در غیر ازدواج نمیاد دیگه. عرض کردیم در زن یه سری وظایف پیش اومد برای رزمندش، غیر زن جو نیستون. در احسان دل آخر با وجود این میخواهد این وظایف رو انجام بدهد تا با انجام اون وظایف برای خدا، چون غیر خدا باشه چه این هیچ خاصیتی ندارد، چون در تربیت نسل کار فقط برای جوهره خدا شد. این خواسته اونگاه اون بخش کمالات اون عالم بعد رو این پیدا کند، به دست بیاورد تا زندگیش تنبال اون حقایقه. خب اینجا ملاحظه این فرما که مبنای ازدواج با این بینش چه مبنای مترقیانه ایست، که شما تمام نوابق روانشناسان و جامعه شناسان غرب و شرق را زم کنید، یه همچون مبنای که مطابق با واقع عالمانه، محققانه و دوراندیشانه و منحصر به فرد. حالا چه اتفاق میفته با این بینش؟ قبلا ازدواج شده بود که راحتی زندگی نفسانی خودش رو، حالا بعد ازدواج با یه بهانه میبینه اون رضایتش سلب نمیشه. آقا اینجا جهنم افتاد انگار دیگه، تمام آرزوها به هم ریخت. بابا من 20 سال بود که آرزو میکردم با چنین زندگی، با چنین ازدواج، با چنین شرایط، حالا همه به هم ریخت، نرسیدم. یه مثلا پارچه آتشه، خشمش رو میریزه به طرف مقابل، اون آرزوهاش رو میریزه به اون، هی به هم مسخره میکنن تا اینکه حرف خودشون رو، سبقت مسابقه در این دارن که هر چه حرف خودش رو خوب بنشوند این پیروز شده تو زندگی، این زندگی خوشبختی دارد. اگه مرد سالاری شد مرد افتخار میکنه که چی، زن سالاری شد افتخار میکنه که چی، اما در اینجا درست برعکسه. چرا؟ چون زن اگه این شعور رو داشته باشد، تمام توجهش به این است که در این ازدواج یه مرحله از دوران خلقت من هست، من مرحله مرزی دارم برای خلق شدنم دیگه، اینم یه مرحله از دورانه، ده ها دوران گذروندم، اینم یه دورانه. با بینش یک دوره از خلقت خودش، بنابراین تمام توجهش به این است که وظایفی که در عهده من هست نسبت به مرد از اینا کم نیارم. یه وقتی اصلا فکرش یه زادیگریست، تمام توجهش به اینه که، حساسیتاش به اینه که وظایفم مبادا اونم پیش خدا، برای خدا، با جوهره به حساب خدا. ببینید از یک طرف ظرفیت چقدر باز شد به حساب خدا، از یک طرف بینش با این صورت مبنا چقدر عوض شد تو زندگی، و اثر این همهش اینه که قبل از اینکه شوهر حتی خبر داشته باشد برای اوتونین خدمتی بکنه خانومش، این جلوتر از اون در غیاب و هم شده خدا رو میبیند و دنبال خلق خودشه، تولید خودشه. همین روحیه که تو مرد پیدا شد با این بینش، من ازدواج میکنم، وظایفی برام پیش میاد، اون وظایف رو برای خدا با زهره تو انجام بدم، تا با انجام اون حقیقت باطنی خودم که زندگی جدی من در عالم بعدیه، اونها زیبا خلق بشه. در واقع خودم رو تولید میکنم در این ازدواج. این ولدی که هست که بر اثر ازدواج این بچه به دنیا میاد، تولید میشه، این تولید یک نمونه بسیار کوچک و در مرحله سایه است انگار از تولید که خودش رو تولید میکنه از این ازدواج. تا متوجه نیست، حالا متوجه نیست، نمیدونه الان در این زندگی خودش رو چی تولید میکنه از خودش، الان متوجهش نیست. اگه این بینش باز بشه خواهد دید که بابا ولد و تولید در این ازدواج خودم با اون حساسیت های بالای خودم هستم. وقتی اون ملاحظه می شود، حالا سبقت در چیه؟ سبقت در نیست که چی حرفش رو به کرسی نشوند، مسابقه در اینه که چی بیشتر نسبت به دیگری انجام وظیفه کرد. این چقدر مطلب. خب یک وقت دو تا ماشین در جاده کله کله هم میخورند با اون سرعت، یه وقت پشت سر هم در یه جهت دیگر به سرعت میروند، اینجا دیگه همدیگر رو له میکنند، یه تیکه کتاب میکنند، اونجا همدیگر رو باز میکنند، وسعت پیدا میشه. پس بنابراین در احتسبه او این نتیجه بحثی بود که هر کس در مشکلات زندگی به حساب خدا، به توجه خدایی، به توجه وظیفه توحیدی خودش، اگر این سختی زندگی رو از همدیگری تحمل کرد، این ریشه رفع مشکلات خانوادگی با اون مبنای واقع بینانه بسیار بسیار مترقی که هنوز مغزهای الکلی یه از اتمتعیان از فلسفه و نمیدونم برنامه‌ریز و قانونگذار در جامعه در جهان استشبار نمیتوانن اینها رو درک بکنند. و انشالله جوانان تصویر کرده ما، محققین ما که به برکت انقلاب، به برکت این شهادتها، این سختیها، این یادگارهای از اهل بیت علیهم السلام، از تربیت شدگان آنها، به برکت امام امت، امام راحل، به برکت حضرت امام خامنه ای، علما ربانی، به برکت رزمندگان و سربازان قمنام آقا امام زمان علیه السلام که این فرصت امنیت، تحقیق، علم، تعالی به دست ما آمده و هنوز این فرصت ها خدا انشاءالله روز افزون کند، ما چه بتوانیم از دینمون که نگذاشتن درست بفهمیم و بشناسیم در این فضای باز بفهمیم و استفاده کنیم، به جای اینکه از این امنیت آزادی سوء استفاده بکنیم و ناخواسته تسلیم هرزگی های دشمن به نام آزادی که دیروز در خفقان یه جور، امروز هم یه جور دیگه، انشاءالله به جای اونها در تحقیق دینیمون و تربیت آن در خودمون و جامعه و به جهان انشاءالله از حضرت میخواهیم کمک کنید انشاءالله انجام وظیفه کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.